بسم الله الرحمن الرحیم. والجواب اولا ان هذا انما يوجب الاجمال في ما اشتمل عليه من روايات الاستصحاب على الامر والنهي معا لا في ما اختص مفاده بالنهي فقط. وثانيا ان ظاهر الامر بنقد اليقين باليقين ان يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، وهذا غير حاصل في المقام لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ومسبه ليس متحدا مع مسب أي واحد من المعلوم التفصيلي. خب، بحث در این بود که در تمام اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا نه؟ منتفدی؟ بله، نظر ما این است که در جایی که جریان اصل در تمام اطراف موجب مخالفت قطعیه عملی بشد، اونجا جاری نمیشه، برای اینکه هم معصیت میشه و ترخیصی در معصیت از طرف مولا قبیحه. اما در جایی که جریان اصل در تمام اطراف موجب مخالفت قطعیه نشود، اینجا اصل در تمام اطراف جاری میشود. این نظر کلیه اینه، داشته باشین این یادتون نرو. اصل نظر مرحوم شهید صدر اینه، ولی شیخ انصاری فرموده که در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نمیشه، نه این که در جمعی اطراف، یعنی چی؟ این که مخالفت عملیه قطعیه باشه یا مخالفت قطعیه عملیه بگو نباشه. چرا نمیشود؟ به خاطر اینکه بله در اون روایت، در روایت استصحاب، فقط در باب خصوص استصحاب فرموده ایشان ها، بله در خصوص روایت باب استصحاب دارد، فرض میکنه علم اجمالی دو طرف داره، علم اجمالی دارم به نجاست احد عنائین. خب اینجا و هر دو تا مستصحب النجاست، هر دو تا مستصحب نجاسته. خب اینجا از یک طرف لا تنقض الیقین بالشک میگه، در این کاسه هم استصحاب کل نجاست را در اون، یعنی در هر دو استصحاب جاری میشه. خب به عنوان سالمه کلیه دیگه، یعنی در اینم نقض نکن یقینی سابق به نجاست را، در اونم نقض نکن، این به عنوان سالمه کلیه است. بعد در ذیل روایت دارد که بل انقضه به یقین آخر، اینم به عنوان موجبه جزئیه می، در یکی اینها نقض بکن. خب وقت نتیجه چی میشه آقا؟ بفرما صدر زایی با هم متعارض میکنن. خب اون میگه یکیش رو نقص بکن، این میگه هر دو رو نقص نکن. ما چیکار کنیم آقا؟ اینه که صدر زایی وقت تعارض کرد تساقط میکنه، تساقط کرد اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، تمام شد یا نه؟ پس این روایت کجا رو شامل میشه؟ اونجایی رو که بله دیگه یقینی دیگر بر ضد حالت سابقه اصلا یقین نه باشه، اونجا رو میگه لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، و بما اینکه ما یقین آخر نداریم پس در هر دو طرف جاری میشه، اما در اطراف علم اجمالی. این دلیل است که شیخ اعظم انصاری فرموده، ولی ذا گفتن محاله که در هر دو طرفش بله جاری بشه. در همین انجا بودیم دیگه ها؟ یا نه؟ بله؟ خب اینه که خوان، آها بله درست، این تقریب اول مال کی بود آقا؟ بله بله، اون رو تقریب اول رو نگفت، نیست ظاهرا تقریب اول مال محقق نائینیه ها. بله جوابشون، و اما ثانی فقد یقرب به قصور فی دلیل الاستصحاب، اون که گفت محضور اثباتی دارد در تمام اطراف جاری نمیشد، محضور اثباتی داره، محضور اثباتی معنایش اینه که لا تنقض الیقین بالشک اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، برای اینکه اگر اطراف علم اجمالی رو شامل بشه دچار باریکله تمام شد. جواب از این ما ماندیم در صدد جواب، والجواب اولا، جواب از کلمات شیخ انصاری اولا، ان هذا انما یوجب الاجماع، ما قبول داریم این موجب تعارض صدر زیل موجب اجمال می شود، فی مشتمل در اون روایاتی که مشتمل باشد از روایات استصحاب، علی الامر و النهی معان. مثل همون روایت لا تنقذ اليقین بالشک بل انقذه بیقین آخر. صدرش میگه در هر دو اصحاب جاری که چون یقین سابق به نجاست هر دو داری دست از اون یقین سابق به نجاست بر ندار، زیلش میگه نه در یکیش دست بردار از نجاست، چون که علم به طهارت داری. خب این روایت برست که کنار لا فی مختص مفادهو به نحی فقط، اما این اون روایاتی که این زیل را ندارد فقط صدر تنها را دارد، ما تمسک به اون روایت میکنم. اون روایاتی دیگر که گفته لا تنقض الیقینه بشه، خب اطراف علم اجباله مشابهنش، برای اینکه این کاسم شک یقین به نجاست داشتیم الان شک داریم لا تنقض الیقینه بشه، اون کاسه هم یقین به نجاست داشتیم الان شک داریم لا تنقض الیقینه بشه، دیگه بعد پشت سرش امر نداره که اون قضهو به یقین. آخر اینجا کی بود دیروز یکی از دوستان یه اشکال خوبی کرد، بله خب اینجوری اگر شد خود این روایت که از کار رفت، خب ما میگیم زیل این روایت قرینه میشه بر اینکه بقیه روایات هم اطراف علم اجمالی رو شامل بگو نشه. این اشکالی بود که کسی سوال کرد، نمیدونم در درس سوال کرد یا بعد از درس سوال کرد، یکی از شما دوستان بودین، حالا کی بود من یادم نیست، چون خیلی خوابم آمده بود اصلا ملتفت نبودیم که کی سوال کرد. و جوابش هم پر واضحه، جوابش اینه که اون روایتی که زیل دارد در اثری که صدرش با زیلش تعارض میکنه، اینه میگن تعارضی داخلی، تعارضی داخلی موجوده بگو اگر گفتیم نه، تعارضی داخلی چون به منزل قرینه متصله دیگه، زیل برای صدر به منزل قرینه متصله. وقتی اینجوری شد بله تعارض داخلی موجب اجمال می شود، لذا ایشان در عبارت داره یوجب اجمال. وقتی اون روایت زیل دار شد مجمل، روایت مجمله دیگه نمیتونه با روایت دیگه بگو تعارض کنه، داره که ما خواندیم دیگه که ظواهر حجت هم مجملات که حجت نیست، از این جد روایات بقیه روایات سالم میماند از چی؟ و الا اگر این زیل سر جاش زنده بودی خب این زیل هم با صدر خودش معارضه میکرد و هم با بقیه روایات، ولی چون نه این زیل با واسطه تعارض کرد با صدر و تعارض چون تعارض داخلی بود موجب اجمال، روایت میشه مجمل صدرن و زیلن، وقتی مجمل شد دیگه برای بقیه روایات نمیتونه. خب این جواب اول یادتون نره، ول جواب اولا ان هذا انما يوجب الاجمال، این موجب میشود که اجمال پیش بیاد در این روایتی که زیل داره، فی مجتمع من روایات الاستحاب علی الامر والنهی معا لا فی مختص مفاده بالنهی فقط، نه اینکه این موجب بشه که ما تمسک نتوانیم در اطراف علم اجمالی به اون روایاتی که نهی امر را ندارد، یعنی زید نداره، خب به اون روایات تمسک، اون روایات اطراف علم اجمالی را هم شامل میشه، پس تا هنوز محضور اثباتی پیدا نشد. و این جهت را متوجه شدین آقایون که بحث ما در جریان اصوله و این دلیل شیخ انصاری فقط مختص بابه استصحابه که روایت باب استصحاب شامل نمی شود اطراف علمه، اما اصالت البراعت چی؟ اصالت الطهاره چی؟ اونها را دیگریشون ندارد. اینم دلیل از مدعای کمی چی می شود؟ هی باری کلو، این یک جواب. جواب دوم این ظاهر الامر، این جوابش هم درست، جواب درسته، یعنی کل متأخرین بعد شیخ انصاری این دوتا اشکال را بر شیخ کرده اند. بله جواب دومش اینه که بل انقذه افرض، حتی همین روایت زیلدار ما با اشتباسه میکنیم میگیم اطراف علم اجمالی را هم شامل میشود. خب شما گفتیم که شامل نمیشه برای اینکه ما را امر کرده به نقص در احد هما، درسته؟ ما میگیم ظاهر بل انقذه به یقین آخر اینه که یقین تعلق گرفته باشه به عین اون چیزی که یقین به نجاست بهش تعلق گرفته، به عینی از او اگر تعلق گرفت اونجا نقص کن. مثلا من یقین داشتم به نجاست این فرش، بعد یقین پیدا کردم به چی آقا؟ به طهارت این فرش، این یقینی به طهارت این فرش اون یقینی به نجاست این فرش رو نقض بگو میکنه با ایجادشون، معنا ظاهر روایت این. و حال که در اطراف علم اجمالی اینجوری نیست، یقین به حالت سابقه که دارم، یقین به نجاست چی دارم آقا؟ نشد که نشد، حالت سابقه هر دو تا چیه؟ خب یقین به نجاست کدوم دارم؟ نشد به هر دو. یقین داشتم دیروز و نجاست این کاسه، پس متعلق یقینی سابق من چیه؟ نشد. خب بگو هر دو تا دیگه، بگو این کاسه بالخصوص و یقین داشتم به نجاست اون کاسه بالخصوص، متعلق یقینی سابق ما این کاسه با خصوصیت اون کاسه با، الان که یقینی ناقص پیدا شده یقین به طهارت کی دارم؟ تموم شد دیگه. پس متعلق یقین ناقض احد همایه، بینما متعلق یقین اون دو تا یقین سابق، خصوص این کاسه و خصوص اون کاسه، با این یقینی که متعلقش غیر از متعلق اون دو تا یقین، با این نگفته روایت که نقص کو، گفته یقین پیدا بشد و عین اون چیزی که یقین قبلی بهش بود. از این جهت پس زیل زیل این روایت اطراف علم اجمالی به شامل نمی شود، صدرش تنها میماند شامل می شود. اینم جواب دوم که محقق مرزا گفته، محقق اصفهانی و محقق آقای خویی رحمت الله علیه، همه اینها این دو جواب رو بر شیخ وارد کرده اند و نعم ما قالو، درست جوابای درستی گفت. و ثانیا ان ظاهر الامر بنقض اليقين باليقين، ظاهر امر بنقض یقین بیقین که در ذیل روایت آمده، ان یکون اليقين الناقض، این یقینی که بعد آمده یقین به طهارت آمده، این متعلق باشد به عین اون چیزی که تعلق گرفته بود به او یقین منقوض، یعنی یقین به نجاست قبلی. خب یقین به نجاست قبلی مسبب چی بود آقا؟ متعلقش به این کاسه و اون که معینن، این کاسه معین و اون کاسه معین. خب و حالا که یقین ناقص که بیاد اینا را از بین ببره، یقین است که به یکی از این دو تا، به طهارت یکی از این دو تا معینن تعلق بگیره، و حالا که اینجوری نیست، هذا غیر حاصل في المقام، و یه حاصل نشده در مقام، لان اليقين المدعى، یقینی که ادعا می شود که اون یقین ناقضه، هو العلم الاجمالی بالحكم ترخیص، یعنی بالطهارت یقین داریم به طهارت، ولیکن مسبب این طهارت، طهارت کی؟ احدهما یا نه معینا اون کاسه یا معینا این کاسه، و مسببه لیس متحدا مع مسبب ای واحد من الیقینین السابقین، یقینین سابقین مسببش کی بود آقا؟ اون کاسه بالخصوص اون کاسه مسبب این یقینی به طهارت چیه؟ احدهما جامع، و مسبه ليس متحدا مع مسب اي واحد من العلوم، مراد العلوم يعني يقين، يقيناي تفصيلي المتعلقه بالحالات السابقه للاناءات. الا شما اناءات نگو، بگو اناءين، اطراف علم اجمالي رو دو تا پس کن. و عليه بنابر این بيان، فالاصول المنجزه والمثبته للتكليف لا باس بجريانها، هیچ باکی به جریانش نیست. بله اگر عکس باشد آقا، ملتفتیم، هر دو تا کاسه حالت سابقش طهارته، الان علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا کنیم، اینجا در هر دو تا استصحاب طهارت جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. خوب یاد نره ها، مخالفت عملیه لازم میاد. و حالا اما در این فرضی که الان گفتیم که دو تا کاسه هر دو تا مستصحبون نجاسته، علم اجمالی به طهارت احدهما داریم، بر رغم انف این علم اجمالی هر دو استصحاب نجاست را جاری میکنیم، اینجا مخالفت عملیه نمیشه با جریان دو تا استصحاب. چرا؟ اینجا علم اجمالی حکم الزامی است، علم به طهارته. خب فرض کن من از یک اناء طاهر پرهیز کردم، این کدوم مخالفتیه؟ مگر استعمال اناء طاهر واجبه بر ما؟ خب تمام شد. پس در جای فقط شرطش اینه که اصول در تمام اطراف علم اجمالی وقتی جاری میشد که مخالفت عملیه پیش نیاد. شیخ گفته حتی اگر مخالفت عملیه پیش نیاد جاری نمیشه، به خاطر اون درگیری داخلی بین صدر و ذیل، و این دو تا جواب داده یادت نره. ولذا ایشون میفرماید اصولی که منجز است، منجز یعنی چی؟ یعنی مثبت تکلیف، استصحاب نجاست در این کاسه و استصحاب نجاست در اون کاسه، لا بحث به جریانه، باکی در جریانش نیست، برای اینکه دو تا مانع داشت. مانع اول که مخالفت عملیه نشه، و حالا اینکه جا مخالفت عملیه اینکه الان میلیون ها کاسه پاک در دنیا هست و من ازش اشتراب میکنم مورد استعمال قرار. کجاش مخالفت آقا؟ بگو از کاسه در ذهن چی تبادر کرد آقا؟ خنده گرفت. چی؟ خب کاسه علا اقسام آقا. بله، خب این که از نگاه مخالفت عملیه که نشد، از نگاه تناقض صدر زیلم گفتیم اینجا وارد نیست، پس مورد علم اجمالی را دلیل استصحاب شامل میشه. و این یکی، حتی مع العلم اجمالا، حتی با علم اجمالی، به مخالفت بعضها للواقع، به مخالفت بعض این اصول مرواقع. اگر یادتون باشد ایشون تحت این عنوان اینجا بحث کرد، اگر شما یادتون باشد در اول رسائل به تحت عنوان مخالفت التزامیه بحث کرده که اگر جای اصل جاری کنیم که مخالفت التزامیه لازم بیاد ولی مخالفت عملیه لازم نیاد، اونجا اصل جاری می شود یا جاری نمیشه. اونجا شاید قائل شد که اصل جاری میشه چون مخالفت التزامیه اشکالی ندارد، فقط در خصوص استصحاب اشکال گرفته ایشان که به خاطر دلیل استصحاب دچار تناقض می شود، فقط استصحاب جاری نمی شود. و هذا معنى قوله، و این است معنى قول علما، گفتن ان الاصول العمليه جاری میشه در اطراف علم اجمالی اذا لم يلزم، وقتی که لازم نیاد از جریان این اصول عملیه مخالفت عملیه، مخالفت عملیه لازم نیاد، مر تکلیف معلوم بال اجمال را. اگر استصحاب نجاست در هر دو کاسه کردیم با اینکه علم دارم یکیش در واقع پاکه، اینجا مخالفت با اون طهارت واقعی نمیشه. چی مخالفت عملیه شده با طهارت واقعی؟ طهارت واقعی که عمل نداره، الزام خیلی چیزا پاکه ولیکن انسان استعمال نمی کند. اما اگر عکس شد، علم اجمالی دارم به نجاست و هر دو تا حالت سابقش، تا اینجا اگر استصحاب طهارت در هر دو جاری کنم، معنیش اینه که باید هر دو را استعمال کنم و این استعمال هر دو مخالفت عملی میشه با اون نجاست معلوم بال اجمال. اینجا مخالفت پس مانع از جریان اصول چیست بود آقا؟ یک کلمه ولا غیر، اون کلمه ای که یادید رفته میشه، مخالفت عملیه. جایی که مخالفت عملیه لازم بود، اونجا در اطراف اصول، در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه. این راجع به کل اطراف. بحث سوم در اینه که حالا در کل نشد، در بعضی اطراف جاری میشود یا نه؟ همون مثال اول، علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، حالت سابقه هر دو تا طهارت، حالا در هر دو استصحاب نمی کنم طهارت رو، اقلا در یک استصحاب می کنم طهارت رو، میشه یا نمیشه؟ بگو چرا؟ و اما الامر الثالث فهو فی جریان الاصول الشرعی المؤمنه، که اصالت الطهارت باشد در بعض اطراف علم اجمالی، و الکلام عن ذلك یقع فی مقامین، در دو مقام واقع می شود، یکیش مقام ثبوتیه، ثبوتن کدوم محظوری دارد جریان اصل در بعض اطراف یا نه، بعد اگر دیدیم که ثبوتن محظوری نداره، ببینیم اثباتن لا تنقض بعض اطراف را شامل می شود دون بعض یا اینکه شامل نمی شود. اما ثبوتی فنبحث فیه عن امکان جریان، در بحث ثبوتی از چی بحث میکنی آقا؟ میگه بس از امکان میکنم، امکان داره شارع جعل کند اصل را در بعضی اطراف علم اجمالی یا اصلا امکان جعلش؟ بگو. فنبحث فیه عن امکان جریان اصول المؤمنه فی بعض الاطراف ثبوتا امکان دارد یا و عدمه، یا اینکه امکان ندارد. و من الواضح و جمله بدیهیات است که این بحث بر مسلک ما اصلا پیش نمیاد. ما گفتیم ثبوتن در تمام اطراف امکان دارد، تا چه برسد به بعضی اطراف. و من الواضح انه علی مسلکنا القائل، مسلک مایی که قائلیم به امکان جریان الاصول فی جمیع الاطراف، خب اگر در جمیع اطراف امکان داره استصحاب طهارت، در هر دو کاسه امکان داره شعر جل کنه، و در یکیش که به طریقه ای باری کلا لا مجال لهاد البس، لا معنال افتراض محضور ثبوتی فی جریانها، در جریان اصول فی بعض الاطراف. و اما علا مسلک القائلین به استحاله، اما بر مسلک کسانی که قائلن محال می دارن جریان اصول را در جمیع اطراف. میگه در جمیع اطراف در هر دو کاسه شارع مقدس استصحاب طهارت جعل کنه اصلا امکان ندارد، به خاطری که برد فرماییم چی میشه آقا؟ تجویزی در معصیته و ای قبیح و فعل قبیح از مولا محاله که صادر بشه. بنابر اون بحث القائلین به ان العلم اجمالی کجا شد آقا؟ فکذلک ینبغی، بازم سزاواره این که استثناء کنیم ما از این بحث قائلین به این از این بحث که القائلین به ان العلم اجمالی لا یستجیب وجوب الموافقه القطعیه، بازم همونایی که میگه حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی قطعا حرامه، خب اون وقت در بعضی اطراف اگر اصل جاری کردی معنیش اینه که موافقت قطعیش واجب نیست، باید اینا رو میسزا. اونایی که موافقت قطعیه رو واجب نمیدونه معنیش همینه که در بعضی اطراف اصل دا جاری امکان داره میشه، پس اونا هم بحث از استحاله برای اونها هم جا نداره، اونا فائق شده از اینکه امکان داره. بأن العلم اجمالی لا یستجیب وجوب الموافقه در قطعیه مباشرتن، یه مباشرتن استدعا نداره. فإنه على قولهم، بر این قول علما هذا همین قولی که الان گفتیم، لا ينبغي ان يتوهم، سزاوار نیست که توهم بشد امتناع جریان الاصل المؤمن في بعض الاطراف، که بگم این محاله، نه اینا میگن موافقت قطعی علم اجمالی، یعنی علم اجمالی اونقدر قوت ندارد که موافقت قطعیه را واجب کنه، یعنی جلوی اصل را در بعض اطراف گرفته نمیتواند، در بعض اطراف گرفته نمیتواند. خب نمیتواند پس امکان داره جا هیچ مانعی نداره. اذ یکون من الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالی. و اما فقط این بحث که آیا امکان داره در بعض اطراف جریان اصل یا امکان نداره، فقط بر مسلک محقق عراقی درست میشه و اون اینه که علم اجمالی را علت تامه بداند برای تنجیز. وقتی علت تامه دانست برای تنجیز، اون وقت امکان داره اینجا بگم که حتی در یک طرف هم بگو، برای اون که احتمال میدیم همون تکلیف منجز در همین طرف باشه، خب معنیش اینه که احتمال تکلیف منجز، احتمال احتمالا مخالفت شده تکلیف منجز. و اما القائلون بان العلم الاجمالی یستدعی، استدعا دارد بذاته وجوب الموافقه القطعیه را، بذاته یعنی با قطع نظر از مسئله تعارض، تعارض اصول در کار، خود علم اجمالی ذاتا مانع است از جریان اصول در تمام در تمام اطراف و در بعض اطراف. خب اگر علم اصول ذات علم اجمالی ذاتا مانع است، این وقت است که بحث جا میاد. فیصح البحث على اساس قولهم، بر این قول علما، لان جریان الاصل مؤمن في بعض الاطراف يرخص، ما را رخصت میدهد در ترک موافقت قطعی، و از اون طرف علم اجمالی اقتضا دارد وجوب موافقت قطعیه را. فلا بد من النظر فی امکان ذالک و امتناع، با اینکه علم اجمالی اختزا دارد وجوب موافقت قطعیه را، آیا امکان دارد شارع این موافقت قطعیه را از علم اجمالی بگیرد؟ یا چیزیست که از قبیل علت و معلول، خب معلول نمیشه از علت گرفته شود. و مرد البحث فی ذالک، مرد بحث در این که در بعضی اطراف آیا اصل امکان داره جعل کند شارع یا نه، الى النزاع در این است که علم اجمالی هل یستدعی عقلا، آیا استدعا داره عقلا وجوب الموافقه القطعیه را؟ و استدعا که اصل استدعا را قبول داریم، استدعا دارد وجوب موافقت، متو استدعا چجوریه؟ منجزا استدعا دارد، یعنی علت تامه برای وجوب موافقت. خب اگر علتی تامه باشه در هر طرف شارع اصل جعل کنند، معنیش اینه که معلول از علت و یه امکان نده. یا اینکه نه استدعا دارد وجوب موافقت قطعیه، منتها معلقا، یعنی وقتی استدعا دارد وجوب موافقت قطعیه را که شارع در بعضی اطراف اصل جعل نکند، معلق بر عدم جعل، اینجور اگر بود خب جعل اصل امکان دار. بله، هل يستدعي عقلا وجوب الموافقه القطعيه استدعاء، چی جور استدعاء؟ اصل استدعاء رو که ما قبول داریم ها، بس در اینه که آیا استدعاش استدعاء منجزا، استدعای منجزه بر نحو استدعاء العله لمعلولها، علم اجمالی علت است برای وجوب موافقت قطعیه، در هر طرفی که شارع اصل جعل کنه معنایش انفکاک معلول است علت میشه و محاله معلقا، او استدعا دارد هر دو را معلقا على عدم ورود ترخیص شرعی، معلق بر عدم ورود ترخیص شرعی، بر نحو استدعاء مقتضی، کان علم اجمالی مقتضیه برای موافقت قطعیه. خب مقتضی رو گاهی میشه جلویش رو مانع دیگر، جلوی مانع جلوی علت تامر نمیتواند بگیره چیزی، ولیکن جلوی مقتضی رو میتواند بگیره. على نحو استدعاء مقتضی لما يقتضیه، که مقتضی استدعا دارد، بله بر نحو استدعاء مقتضی مر مقتضاش را، فإن فعلیته فعلیت این مقتضا که مقتضا محقق بشد منوط است به عدم وجود المانع. فعلى الاول اگر علم اجمالی را از قبیل اول دانستیم، یستحیل اجراء الاصل المؤمن في بعض الاطراف، محاله که شاره در بعض اطراف اصل مؤمن جلو شرا برای که او علت تامه بود، توقفی بر هیچی هم نداشت، خود نمیتونه شاره اینجا، لانه ینافی حکم العقل، این جعل اصل در بعض اطراف منافات داره با حکم عقلی که ثابت است به وجوب الموافقت القطعیه، چون عقل بله عقل حکم منجس کرده که هر جا علم اجمالی باشد اجتنابی از اطرافش بلا شبه و بلا درنگ و بلا توقف على ای شیئن اجتناب واجبه. و وقتی اگر گفتی اجتناب واجبه شاره در بعض اطراف عقل جعل کند، این مخالف با اون حکم عقلی منجز میشه، لأنه ينافي حكم العقل الثابت وجود موافقت القطع. وعلى الثاني وبنابر دوم که عقل حکم میکنه، درسته میگه موافقت قطعی علم اجمالی واجبه، منتها کی حکم به وجوب الموافقت میکنه؟ اگر مانعی نبود. وعلى الثاني خب يمكن اجراه، امکان داره شارع برای یک طرف اصل جعل کنه، همین جعل اصل خودش مانع میشد از وجوب موافقت قطعیه. يمكن اجراؤه اذ يكون العقل مانعا عن فعليه حكم العقل، از فعليه حكم عقل مانع میشد و رافعا لموضوعه، موضوع حكم عقل رو از بین میبره، چون حكم عقل موضوع چی بود؟ گفت وقتی علم اجمالی موافقت قطعیه را بر ما واجب میکند که در بعضی اطراف رخصتی نشده بود، و الا اگر رخصتی صادر شده بود موافقت قطعیش واجب نیست، این عقل حکم میکنه. حالا رخصت صادر شده موافقت قطعیش واجب نمیشه به حکم عقل. و على هذا الاساس وجد اتجاهان، و یا وجد اتجاهان، دو تا اتجاه پیدا شده بین القائلین، بین کسانی که قائلا به استدعاء علم اجمالی مر وجوب موافقت قطعیه را. کدام اون دو تا اتجاه؟ آقا بگو. یک علت، دوم مقتضی. پس بنابر علیت جعل اصل در بعضی اطراف امکان نداره، بنابر اقتضا بگو ها اقتضا داره، چرا اقتضا داره؟ کم کم حرف میزنی ولی حرفای خیلی خوب میزنی ها. وجد اتجاهان بین القائلین به استدعاء العلم الاجمالی لوجود موافقت القطعیه، با اینکه هر دو تا در این نقطه مشترک، هر دو تا میگن مستدعی هست، اون تا مستدعی به نحو علیت یا مستدعی به نحو اقتضا مقتضی. بله احدهما القول بالاستدعاء على نحو العليه كمحقق عراقي فرموده وذهب اليه جماعه منهم المحقق العراقي، والاخر اتجاه دوم القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء وذهب اليه جماعه منهم المحقق النائمي على ما هو المنقول عنه في كتاب فوائد الاصول كتقريرات مرزاي. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العليه، در این که علم اجمالی علت برای وجوب موافقت، یعنی علت برای وجوب اجتناب از هر دو، اینه معنای علیت، معنیش اینه ها، ملتفه شده یا نه؟ گیر شده ها. موافقت قضیه یعنی چی؟ یعنی اجتناب از هر دو. علم اجمالی علت است برای وجوب اجتناب از هر دو به حکم تمومش. انه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه، شک نیست که علم منجز معلومش هست. آقا وقتی رسیده میشه که دیر نشه خب منجزا لمعلومه على نحو العليه، منجز معلومش هست على نحو العليه. خب فاذا ضممنا الى ذلك، خب اینجا معلوم چیه آقا؟ مسلک عراقی که یادتون نرفته ها، علم اجمالی من به واقع تعلق گرفته. پس یا علم اجمالی من در واقع به این کاسه متعلق علم من، یا متعلق علم من و به ما، این که هر کدامش باشد، خب بر من اجتناب از او 100% ها 100% واجبه. و به ما این که نمیدانم اون کاسه و این کاسه، باید اجتناب از هر دو باید کرد. فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع، الواقع که در واقع علم متعلق علم من هست، یا کاسه شرقیه بالخصوص یا کاسه غربیه بالخصوص، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلیه، ثابت میشه که اجتناب از اون کاسه که در واقع نجسه یا شرقیه یا غربی، او یقینا بر من اجتناب ازش واجبه. و معه یستحیل الترخیص، و با این که او 100% بر من اجتناب از اون نجس معلوم بالاجمال واجبه، محال شارع در این کاسه ترخیص داده بتواند یا در او. چرا؟ برای که لعل در اون کاسه ای که ترخیص داده، شاید در واقع علم من به همون تعلق گرفته باشه. این که نمیشه. و معه یستحیل الترخیص فی ای واحد من الطرفین، لاحتمال کونه در هر طرفی که ترخیص بدهد عسل جاری کنیم، احتمال میدیم که همون نجسی که منجس شده و علم من در واقع به او تعلق گرفته بوده و من خودم نمیدانستم، شاید عمو باشه. اون نمیشه دیگه، در نجسی واقعی که مولا نمیتواند ترخیص بگو که نجاستش هم بر من منجس شده ها، یه وقت در واقع نجسه، برای من ثابت نشده، بر من منجس نشده، اینجا امکان داره شارع ترخیص بدهد. مثل شرب توتون ممکنه در واقع حرام باشه، ولیکن چون حرمتش به من نرسیده و منجز نشده، میگه سیگار بکش ها، ولو یه بسته سیگارم 100 تومن شده باشه، بکش. بله، ثبت ان الواقع منزل عن النوم ومعه يستحيل الترخيص في اي واحد من اقوال الاهل ما دون الواقع. وبكلمه اخرى، وبكلمه ديگر اینجور میگیم آقا، ان المعلوم بالعلم الاجمالي ان كان هو الجامع، اگر فقط عنوان احدهما يا علم اجمالي، خب یکی رو برای احدهما ترک کردیم کافیه، احدهما امتثال شده، اون دیگری دیگه هیچ گونه نه مورد علم نه منجزه، هیچی هم نیست، اصل مؤمنم جاری میشه، امکان داره که شرع جعل بکن. فلا مقتضیه لوجوب الموافقت القطعیتی اصلا، مقتضیم نیست برای وجوب موافقت قطعیه، یعنی با اینکه علم به احدهما تعلق گرفته، معنیش اینه که اجتناب از میگی فلا احدهما، یعنی چی؟ یعنی اجتناب از یکی بر شما واجبه. خب ما همون یکی رو اجتناب کردیم، دیگر از این دومی چی؟ حتی اقتضام ندارد که اجتنابی از اینو بر ما واجب، علت که نیست، حتی اقتضام ندارد، میگه تو از طرف اون دیگری به کاملا آزادی، این پس اقتضام ندارد. اقتضام معنا چیه؟ میگه اصلا در علم اجمالی اقتضام معنا ندارد. این کان هو الجامع، حالا مقتضی لی وجوب الموافقت القطعیت هست. و این کان هو الواقع، اگر نه علم اجمالی به واقع تعلق گرفته، باید او واقع ترک بشه حتما ها، او واقعی که نجسه و مورد علم من هست، او باید حتما ترک، و به ما این که او را نمیدارم کدامه، باید هر دو سارا ترک کنن دیگه. ولا بود من امتراض تنجزه علی نحو العلیات، باید او واجب الاجتناب شده به حکم عقل بر من. وقت علم پیدا، علم پیدا کردم که این فرش نجسه، خود جو عقل چی میگه آقا؟ اجتناب واجبه یا نه؟ این علم تفصیلی علت هست برای وجود اجتناب یا نه؟ خب اینجا هم اگر در واقع یکی از این دو تا کاسه مورد علم منه، منتها خودم ملتفت نیستم، چون علم با غبار ها، مثل اون شبحی را که از دور دیدیم ها، خب اون بر من واجب اجتناب به نحوه علیت ها، واجب الاجتناب به نحوه علیت. و بما اینکه او را نمیدانم کدام میشه، باید از هر دو اجتناب کنم، هیچ چاره دیگری نیست. فلا بود من افتراض تنجزه علی نحو العلیه، لان هذا شأن کل معلوم مع العلم، شأن هر معلوم با علم اینه، من یقین دارم به وجوب نماز علم دارم به وجوب نماز صبح. خب این علم من به وجوب نماز صبح، نماز صبح رو بر من منجز کرده یا نکرده؟ بگو عقل چی میگه؟ میگه موافقت این تکلیف بر شما واجبه یا نه؟ دیگه کرده با به تحت هیچ شرایط عقل نمیتواند بگوید با این که علم به وجوب داره دیگه نماز صبح خواندن بر شما لازم میتواند بگوید؟ منجزن حکم میکنه، میگه حالا چون که علم به وجوب پیدا کردی، علت برای وجوب موافقت، چاره دیگری جز خواندن نداری. هذا كله واعترض عليه المحقق النائين. دیگه این اعتراض است و جواب است و اعتراض است و جواب است و که جای مفاد چیزی نمیرسیم، جای مشخصی نمیرسیم. خدا کنه و صاحب شریعت کنه که هر چیز زودتر علم اجمالی بحثش تمام بشه، پدر ما را در آورد. خیلی مشکله ها مباحث علم اجمالی. بله و فردام که انشاءالله تعالی چیه؟ تعطیل با اجازه شما به مناسبت ولادت صدیقه طاهره فاطمه اطهر سلام الله علیها و علی بعلها و ابیها و بنیها.